این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب سلام به شما شنوندگان عزیز. امروز می‌خوایم توی بررسی عمیق بریم سراغ یه مقاله خیلی خاص از سایت خودمون، یعنی ایرانپدیا.
سلام. بله. راستش داستان امروز ما خیلی هیجان انگیز و متفاوته.
دقیقاً. ببینید، تصور کنید شما یه شاهزاده اشرافی هستید، اما خب برای زنده موندن مجبور میشید کلاً هویتتون رو پاک کنید و بشید یه چوپان ساده.
اون هم تو دل کوهستان‌های دورافتاده.
آره، این داستان یه فیلم سینمایی نیست. این در واقع روایت مستند شخصیتی به نام سید بهادینه. مردی که از ترس جانش مخفی شد، اما در نهایت به چنان نفوذی رسید که امروز یه شاهکار معماری به نام اوست.
خب وقتی داشتیم روی این مقاله کار می‌کردیم، چیزی که خیلی منو درگیر کرد همین تغییر مسیر ناگهانی بود. یعنی پدر بهادین تو شهر مرو علیه خوارزمشاهیان قیام می‌کنه و کشته میشه.
اوه، پس جون شدیدان در خطر بوده.
بله، کاملا. بهاءالدین که نسبش با 8 واسطه به امام موسی کاظم میرسه، خب اول فرار میکنه سمت اصفهان، ولی باز احساس خطر میکنه.
یعنی میفهمه هنوز تو رادار حکومته.
درسته. برای همین پناه میبره به کوهستانهای بختیاری تا کلن از دیدرس خارج بشه.
عجب. مثل این رهبرای تبعیدی تو دنیای مدرن که کلن موبایل و اینترنت رو قطع میکنن تا ردیابی نشن.
دقیقاً یه همچین چیزی.
ولی یه سوال اساسی اینجا پیش میاد. چطور یه اشرافزاده با اون مهارت‌های درباری تونست تو نقش یه چوپان مخفی بمونه؟ تازه نه تنها لو نرفت، بلکه شد رهبر معنوی یا همون شیخ عشایر.
خب کلید ماجرا اون رفتار کریمانه و هوش اجتماعی فوق‌العاده‌اش بود. ببینید، اون فقط یه چوپان ساده نبود.
یعنی کار دیگه‌ای هم می‌کرد؟
آره. تمام دستمزد چوپانیش رو می‌بخشید به نیازمندای منطقه. در کنار این تواضع شروع کرد به آموزش احکام شرعی و قرآن.
آها، پس بدون هیچ ادعای سیاسی نفوذ کرد تو دل مردم.
بله. تا جایی که وقتی رفت حج و هویتش فاش شد و برگشت، دیگه جایگاهش اونقدر محکم بود که با دختر یکی از بزرگان منطقه ازدواج کرد و یه میراث مندگار شامل 3 پسر و 1 دختر از خودش به جا گذاشت.
و نکته جالبش برای من اینه که این نفوذ معنوی قرنها بعد شکل فیزیکی به خودش گرفت.
منظورتون مقبره ایشون تو هاردنگ لنجانه؟
دقیقاً. یعنی وقتی شما امروز روبروی اون مقبره می ایستید، انگار دارید یه تایم لپس فیزیکی از تاریخ معماری ایران رو می بینید.
بله، واقعاً همینطوره. یه مجموعه 11 هکتاری که از یه بقعه خشتی ساده شروع شد،
بعد اتابکان لرستان بهش آجرکاری اضافه کردن
و در نهایت تو دوره صفویه و قاجار با اون کاشیکاری‌های خیره‌کننده و درهای چوبی به اوج شکوهش رسید، تا اینکه سال 87 هم ثبت ملی شد.
خب حالا اینجا یه چیزی ذهن منو درگیر می‌کنه. چرا صفویان باید روی تکمیل مقبره یه چوپان مخفی شده تا این حد سرمایه گذاری ویژه می کردن؟
خب این کارشون دو تا دلیل مهم داره. اول اینکه صفویان به شدت نیاز داشتن هویت شیعی رو تو سراسر جغرافیای ایران تثبیت کنن و ایجاد زیارتگاه‌های باشکوه ابزار خیلی خوبی بود.
کاملا منطقیه. و دلیل دوم؟
دلیل دوم هوش جغرافیاییه. اون منطقه معتدل بین اصفهان و خوزستان خیلی خوشاب و هواست و یه چشمه طبیعی زلال هم داره.
آها، پس با یه تیر دو نشون زدن.
دقیقاً، هم قدرت نمادین مذهب رو نشون دادن، هم یه استراحتگاه استراتژیک و مذهبی توی یه مسیر مهم ساختن که الان سالانه 150,000 نفر بازدید کننده داره.
یعنی قشنگ شده یه پارک طبیعی و البته یه سنت زنده. حالا که حرف از سنت زنده شد، یه معمایی تو مقاله سایت ایرانپدیا هست که برام خیلی جالبه.
همون بحث نامگذاری مقبره؟
بله. محلی‌ها به این مقبره میگن شاه خراسان. خب برای همه ما ایرانی ها شاه خراسان یعنی امام رضا. استفاده از این اسم برای نواده‌ای که 8 نسل فاصله داره باعث سردرگمی نمیشه؟
ببینید، اتفاقا این اصلا نشونه سردرگمی نیست. این یه پیوند و اقتباس محلی خیلی زیباست.
یعنی چطور این اسم روش موند؟
مردم اون منطقه عشق و ارادت عمیقشون به امام رضا رو به این نواده بزرگوار که تو همسایگیشون آرامیده بود پیوند زدن. اونها ایشون رو نماینده‌ای از همون تبار می‌دونستند.
آه، پس به همین خاطره که تو سال روز شهادت امام رضا مردم چهارمحال و بختیاری اونجا جمع میشن.
دقیقاً. میان همونجا تو مقبره هاردینگ مجالس عزا میگیرن و سفره نظری پهن میکنن.
چه جالب. پس از طریق سید بهاءالدین در واقع به خود امام رضا متصل میشن و یه سنت زنده رو نگه میدارن.
بله. ما با یه خطای تاریخی روبرو نیستیم، بلکه با یه انتخاب آگاهانه فرهنگی مواجهیم.
واقعا داستان سید بهاءالدین به ما ثابت میکنه که چطور از دست دادن مقام ظاهری و پناه بردن به کوهستان میتونه به جاودانگی تاریخی ختم بشه. حالا میخوام شما شنوندای عزیز رو با این سوال تنها بذارم تا بهش فکر کنید. چه چهره های تاریخی دیگه ای تو جهان ممکنه برای بقا هویت واقعیشون رو مخفی کرده باشن و ما امروز اونها رو با یه نام کاملا متفاوت بشناسیم و بهشون احترام بذاریم؟
سوال خیلی خوبیه.
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.